سلام، اینجا اپیزود شماره 59 پادکست شوخی با تاریخ. منم جلال سعیدی هستم و شما هم که اومدید اینجا با هم یه دوری تو تاریخ بزنیم، ببینیم چیزی هست بهش بخندیم یا طبق معمول همش گریه زاریه. نگران نباشید، جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo woo.
شوخی با
بی‌حیاها.
دوستان، من خودم سال هاست دارم به این فکر میکنم که حالا بیایم تصور کنیم که جمهوری اسلامی از امروز که دیگه البته آخر وقته، مثلا از فردا دیگه نباشه و بیایید حالا که داریم تصور میکنیم یکم تصورهای سیاه و ترسناک میکنیم و اینجوری ببینیم آینده رو که بعد از رفتن اینا خیلی از ساختارهای اساسی مملکت و تجهیزات زیربناییش آسیب دیدن زبونم لال و کشور توی یک بحران عظیم اقتصادی و اجتماعی و انسانی قوطه‌وره. این یعنی چی؟ یعنی اینکه خب خیلی امیدی به این ندارن که مثلا جمهوری اسلامی فردا عقل بیاد تو کلش و خودش تصمیم بگیره مثلا در یک روند انتقال قدرت صلح‌آمیز قدرت رو تحویل بده. تصور چنین چیزی هم راستش بکنم با دیدن این چسبک‌های عمامه به سر و سپاهی و شبکه‌های گسترده‌ای که با چسب پول و ایدئولوژی به هم چسبوندن سخته. پس اجازه بدید همون تصویر ایران زبونم لال به شدت آسیب دیده بعد از اینا رو نگه داریم و به اون روزها فکر کنیم که خب حالا اینا رفتن. خیلی هم شاید چند روزی و چند هفته ای ریختن تو خیابونا و خوشحالی کردن و نفس راحتی کشیدن، ولی خب بعدش چی؟ این کشور اصلا میتونه باز هم زیر بار این همه نابسامانی و قارت کمر راست کنه و به یک کشور نرمال تبدیل بشه تو دنیا؟ خب میشه در جواب به این سوال شعارهای قشنگ و جذاب و فریبنده داد و مثل اون پیر سفر کرده یا چه میدونم سیر پفر کرده یا نمیدونم چی با وعده عدالت و آزادی و استقلال و آب و برق مجانی مردم رو رنگ‌آمیزی کرد. ولی ما که اینجا نه تنها قدرتمند و سیاستمدار و دنبال قدرت نیستیم، با تنها از یک این بزرگوارانم گریزانیم. به نظر من یکی از مهمترین راه‌هایی که میشه باهاش یه دید تازه‌ای به ایران پسا اینا پیدا کرد و بیم‌ها و امیدهایی که وجود داره رو برشمرد و بهشون جدی نگاه کرد، مراجعه به چیه؟ به تاریخه. بله دوستان، همه راه به تاریخ ختم میشه. درسته که اتفاقایی که تو تاریخ افتادن لزوماً قابل تکرار نیستن، ولی خب کم هم نیست شانس موفقیت ملت‌ها اگه بدونن و بفهمن که توی تاریخ خودشون و کشورهای دیگه در موارد مشابه و موقعیت‌های حساس کنونی و غیر کنونی چیا اتفاق افتاده، شکست‌ها و پیروزی‌ها چی بوده، تا شاید گاهی بشه ازشون درس گرفت و چیزای آموخت و البته امیدهایی رو برانگیخت. تو این اپیزود به دو سه تا کشور مختلف سفر میکنیم تا تجربه های خوب و بد اونا رو یه مروری بکنیم با هم و حداقل یه دورنمایی از وضعیتی که بالاخره یه روزی به سراغ کشور ما هم خواهد اومد داشته باشیم. پس بریم که داشته باشیم.
شوخی با
بی‌حیاها.
دیگه شاید این گزاره که ما ایرانی ها و آلمانی ها و نژادمون آریایی پس ما رو با هم کجا میبرید رو بشه بیشتر به عنوان یه جوک بهش نگاه کرد تا یه واقعیت علمی و تاریخی. منم بلد نیستم راستش در رد یا تایید این چیزا حرف بزنم، چون هنوز چیز زیادی راستش در موردش نخوندم، ولی اینو مطمئنم که انسان امروز دیگه اینو فهمیده که مسائلی مثل نژاد و به خصوص مهملاتی مثل برتری نژادی و این حرفا هیچ تأثیری توی زندگی و سرنوشت ملت‌ها نداره و چیزای خیلی خیلی مهم دیگه‌ای هستن که میشه در موردشون حرف زد. حرف از آلمان شد. حالا من خودم واقعا هر موقع به تاریخ این مملکت فکر میکنم برگهایم به اذن خدا نمیریزن، بلکه در فضا به اعوجاج و پرواز در میان. شما کشوری رو تصور کنید که در دو جنگ جهانی اول و دوم بازنده نهایی بوده و به خصوص بعد از بلایی که نازی ها به رهبری اون هیتلر فلان فلان شده سر این کشور آوردن، رسما این کشور بزرگ و پربنیه و قوی نابود شده بود. شما فکر کن هیتلر و هیتلریون تقریبا سیاست زمین سوخته رو در مورد آلمان بعد از خودشون به اجرا گذاشته بودن. بعد از جنگ جهانی دوم حدود 20% از ساختمان‌های مسکونی این کشور نابود شده بودن. تا تولید سرانه غذا بیش از 50% تو این کشور کاهش پیدا کرده بود و فقط 1/3 از صنعت آلمان هم که قبل از جنگ یلی هم بود برای خودش باقی مونده بود. تعداد بیشماری از مردان جوان آلمانی هم توی جنگ کشته شده بودن. این بدبختی ها یه طرف، از طرف دیگه آلمان بعد از جنگ رسما بین 4 قدرت برنده جنگ تقسیم شده بود، یعنی کیا؟ یعنی روسیه، آمریکا، فرانسه و انگلستان. مسئله اینه که مثلا در عرصه بسیار بسیار مهم اقتصاد، این هیتلر و هیتلریون از سالها قبل از پایان جنگ جهانی سیاست کنترل قیمت‌ها رو بر آلمان حاکم کرده بودن. اونجا هم اینجوری نبود که مثلا اگه فلان بقال آلمانی چه می‌دونم ماکارونی رو 2000 گرون تر فروخ، بیان در مغازش ببندن و یه نوشته هم بزنن در مغازش که این واحد سنفی علت گران فروشی نمی‌دونم چی میباشد. اونجا خیلی شیک و ساده فرد گران فروش رو می‌گرفتن، برادران نچندان ناز نازی اعدام می‌کردن. پس مثل سیاست‌های کنترل قیمتی که ما در این چند دهه تو ایران دیدیم نبود قضیه و جدی می‌زدن میترکوندن گران فروش‌ها رو، ولی نتیجه این مسئله هر جایی که اتفاق بیفته عملاً نابودی اقتصاده. اما مسئله اینه که این 4 تا فاتح جنگ جهانی هم 2-3 سال بعد از جنگ این سیاست کنترل قیمتی رو ادامه دادن و بس همینجوری بدتر و بدتر شد تو آلمان و مردم واقعاً برای زنده موندن هم دیگه غذایی نداشتن یه وقتایی. تا اینکه از اینجا پای یکی دو نفر به داستان نجات آلمان از اون وضع باز شد که همینها هم تونستن آلمان رو نجات بدن و زمین سازی ساخت آلمانی که امروز ما به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ میشناسیمش رو مهیا کنن. یکی از این افراد اتفاقا اصلا آلمانی نبود، یه جنرال بازنشسته آمریکایی بود به اسم جورج مارشال که از سال 1947 به درخواست رئیس جمهور ترومن وزیر خارجه آمریکا شد. همه چیز در مورد این جنرال مارشال از یه سخنرانی شروع شد. یه جشن فارغ التحصیلی توی دانشگاه هاروارد داشت برگزار میشد که سخنران اون مارشال. تو اون فضا آقای مارشال به عنوان جنرال سابق و وزیر خارجه فعلی شروع کرد برای حضار از وضع بد اروپا صحبت کردن، از ناامیدی که بعد از جنگ بین مردم اونجا وجود داره و مهمتر از اون سوء استفاده‌ای که ممکن بود شوروی از این فضا بکنه و اروپا رو ببلعه رسما، همونطور که بعد از این دیدیم که چطور تقریبا نصف شرقی اروپا رو هم بلعید. مارشال تو اون سخنرانی در ادامه حرفش درباره این صحبت کرد که ایالات متحده باید با حمایت بشردوستانه خودش از اروپا جلوی شوروی و کمونیسمش بایسته. مارشال به صراحت گفت اونجا که باید دنبال یه راه درمان بود نه تجویز یه مسکن دوباره، چون با هوشمندی ایشون میدونست که جنگ و برانداختن موجودات ترسناکی مثل هیتلر و موسولینی و باقی شرکا فقط میتونستن یه مسکن باشن، ولی علاج و درمان قطعی جای دیگه است. این حرفای وزیر خارجه آمریکا که میتونست یه درد دلی همچین انگاشته بشه که توی یه سخنرانی کم اهمیت توی دانشگاه صورت گرفته، سرنوشت دیگه‌ای پیدا کرد خوشبختانه و هیئت حاکمه آمریکا رو به این نتیجه رسوند که این مارشالمون هم داره حرفای درستی میزنه. پس چی شد؟ طرحی به نام مارشال طراحی شد که بر اساس اون کشورهای اروپایی اول باید میشستن دور هم و یه برآوردی از نیاز مالیشون به آمریکا میدادن که خب برای بازسازی زیرساخت‌ها و مهمتر از اون اقتصادشون آمریکا چقدی حالا باید بسلفه. شاید باوری سخت باشه که این پیشنهادو به خود شوروی و کشورهای اقمارش هم دادن آمریکایی‌ها که بیاین وسط و بگین چی می‌خواین از آمریکا شما. خود مارشال هم پاشد رفت با هیئت عریض و طویل صادر از شوروی دیدار کرد، اما خب کمرات‌های روس نذاشتن اون جلسه خیلی هم طول بکشه و با یه شور انقلابی خاصی جلسه رو ترک کردن و با شعار واسه هر کی آمریکایی واسه ما یه غلط امتحان املایی دست رد به سینه یا حالا باقی اعضای آمریکا زدن. شوروی برای باقی کشورهای بلوک شرق که یه وودوودی هم بابت گرفتن پول از آمریکا توشون جنبیده بود تحریک شده بودن، یه خط و نشون اساسی کشید که ببین اگه رفتید تو دومن آمریکا ما حتی بیشتر از قبل میخوریمتونا. و خلاصه این کشورها خواسته و ناخواسته از طرف برادر بزرگ از مشارکت در این طرح منع شدن. گفتن قربون شما بریم، ما همون نون و کمونیسممون رو میزنیم تو آب توده میخوریم، ولی به آرمانهای برادر بزرگ پشت پا نمیزنیم، یعنی نه که نخواهیم ما نمیتونیم. خلاصه عملا از 1948 این طرح بزرگ اجرا شد. طبق این طرح آمریکا میومد مبلغ 13 میلیارد دلار اون زمان که میشه حدود معادل 120 میلیارد دلار الان، این مبلغ رو بر اساس سرانه جمعیت کشورهای اروپایی آسیب دیده از جنگ بین اونا تقسیم میکرد. آلمان غربی بعد از انگلستان دومین رقم بالای کمک رو از طریق این طرح دریافت کرد. حالا اینکه این طرح دقیقاً چقدر موثر بوده تو پایه‌گذاری آلمان پیشرفته امروز خب سرش بحث زیاده، ولی خب کسی نمیتونه نقش این طرح رو نفی کنه به طور کلی. طبیعتاً هم همه میدونیم که آمریکا مثلا عاشق دلخسته اروپایی‌ها نبود که بخواد بهشون کمک کنه، یا مثلا به خودش اومده باشه یهویی ببینه ای چقدر جنگ بوده حالا بیام یه بره کارو بگیریم تا درست بشه و اینا. نه، میدونیم که اصولاً کسی برای رضای صاحبخونه موش نمیگیره، هر کی دنبال منافع خودشه. اونا هم یعنی آمریکا یا میخواستن اون موقع کاری کنن که اروپا به هیچ وجه دست کمونیستا و شوروی نیفته، ولی خب کسی هم نمیتونه اینو انکار کنه که حداقل چنین طرح‌ها و کمک‌هایی اگه درست ازشون استفاده بشه و تو چرخه بخور بخور سیاستمدارای بومی نیفتن، حتما از جنگ خیلی 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 بیشتر میتونن به نجات کشورها از وضعیت مخوف جنگی و بعد از جنگ کمک کنن. میدونم الان تصور داشتن چنین چیزها و امکاناتی برای ما سخت، سیاستمدار درست حسابی و کمک بدون چش داشت و این حرفا. دیگه چی لازم داری دوست عزیز؟ چیز دیگه نمیخوای؟ میخوای یه زیراندازم برداریم بریم یه گوشه بیتوته کنیم بدون اینکه یادمون باشه کجایی ما، اهل کدوم کشوری ما، الان اصلا رئیس جمهور کیه و رهبر کیه و کی میخواد اسرائیل بزنه و کی میخواد ایران جواب بده و مبارزه چی شد و این حرفا؟ یکم شادی هم بکنیم دیگه. آره میخواین این کارا رو هم بکنیم؟ واقعا مطالباتمون رفته بالا، واقعا که
شادی، بازی، خوشحالی بدون دغدغه ما. آر یو کیدینگ؟
شوخیشم خوب نیست به خدا.
شوخی شوخی گرفتی حالا دل کارت تمومه، بعد از این خواب به چشم من و تو دیگه حرومه، دستی دستی نشستی دل ساده بره بر با، از تو چاله در اومد توی چاه گونه شست.
چند لحظه پیش گفتم که برای بازسازی یک کشور سیاست مداری بومی که یکم آدم حسابی، یکم فقط یه ذره آدم حسابی باشن، حتی ارزش و اهمیتشون از کمک‌های مالی خارجی هم بیشتره. چون آدم حسابی اگه دستش خالی باشه میتونه خلاقیت داشته باشه، حداقل یه کارایی بکنه برای کشورش، اما اگه موجودی کم عقل و ترسناکی باشه اون سیاست مدار مربوطه، بگو خورشیدو بذارن تو این دستش، ما هم بذارن تو اون یکی، بازم میگرده یه راهی پیدا میکنه برای بود کردن ماه و خورشیدم. دیدم که میگم تو آلمان اون دوره دوستان که خب هنوز عملاً تحت اشغال بود، منتها خوشبختانه حداقل در مورد قسمت غربیش فرانسه و انگلستان و آمریکا اواخر سال 1948 تصمیم گرفتن این اشغال رو پایان بدن و کشور رو بسپرن دست یه دولت آلمانی مطمئن. تو این پروسه یه آقای اقتصاددانی به اسم لودویگ ارهارد وزیر اقتصاد آلمان شد. ایشون یه اقتصاددان و بازرگان قابل احترام بود از ایالت باواریا و انتخاب خیلی خوبی بود برای این پست. همه دوستش داشتن و قبولش داشتن. یکی از مشکلات بزرگ آلمان اون زمان این بود که واحد پولیش یه چیزی تو مایه‌های ریال ما بود الان و تقریبا هیچ ارزشی نداشت، ماشاءالله در حدی که خیلی از معاملات اصلا توی آلمان و به خصوص برای خریدهای خارجی به صورت تهاتوری انجام میشد، یعنی مثلا این جنسو میدادن اون جنسو تحویل میگرفتن. موقعی هم که دولت آلمانی که همین ارهارد یکی از اعضای اصلیش بود داشت قدرت رو از آمریکا و انگلیس و فرانسه که بهشون میگفتن متفقین تحویل میگرفت، اونا یعنی متفقین تاکید کرده بودن که ببین حتما دولت شما باید هر تصمیم بزرگی رو میگیره باید با ما چک کنید اولش، نریست سر خودکاری بکنید. اون موقع این آقای ارهارد یه نگاهی کرد به وضع کشورش و تشخیص داد که این سیاست کنترل قیمت‌ها با داغ و درفش شکه پدر اقتصاد آلمان رو درآورده و با وجود اینکه میدونست اگه بخواد این سیاست مهم رو حذف کنه حتما باید از این متفقین اجازه بگیره، ولی با مدد گرفتن از یکی از اعضای جرأت ساز بدنش تصمیم گرفت که این کار رو بدون اینکه به اونا بگه و یهو عملی کنه و اومد اعلام کرد که دیگه بازار تو آلمان آزاده و تولیدکننده‌ها میتونن توی یه روند رقابتی تولیدات خودشونو به مردم ارائه کنن. یعنی بازار خودش رو بر اساس اصل عرضه و تقاضا تنظیم کنه، نه اینکه با داغ و درفشو بگیر و ببند قیمتا تنظیم بشن. این وسط یه جنرال آمریکایی هنوز تو آلمان بود، یه جورای حاکم نظامی بود که میتونست ایشون به راحتی سرکشی آقای ارهارد رو ملغا کنه و بگه ای مرد حسابی، ما اومدیم اینجا شما رو نجات دادیم و بعد از ما اجازه بگیری اول. اون تا این آقای جنرال یه مشاور اقتصادی درست و حسابی داشت اون موقع و این مشاور خفن جنرال رو کشید کنار و تو گوشش خوند که جنرال اگه میخوای آلمان وضع اقتصادیش درست بشه باید بذاری این مرد این ارهارد کارشو بکنه، این داره درست میره. این جنرال هم برخلاف خیلی از جنرال دیگه خوشبختانه حرف گوش کن بود و وقتی خبر اعمال تغییرات اقتصادی ارهارد بهش رسید گوشو کرد اونور و احتمالاً به کسایی که میخواستن تو کار ارهارد اخلال کنن گفت ای اونجا رو ببین، اونجا رو ببین، اون پنگوانه داره تو قطب شما رو دستاش را میره و تا هزار بیام بفهمن که پنگوان دست که نداره که هیچ، یه بال درست حسابی هم نداره که بخواد روش را بره، ارهارد اومد یه کار دیگه هم کرد و مالیات ها رو به شدت تو آلمان غربی کاهش داد تا مردم و به خصوص تولید کننده ها یه نفس راحتی بکشن و اکثر درآمدشون عاید خودشون و خانوادهشون بشه نه دولت. خلاصه از یه طرف هم ارهارد باسواد و اقتصاد بلد بود و جرأت کرد که اون کارا رو بکنه و هم از طرف دیگه این جنرال آمریکایی هم چون آدم معقولی بود و مشاور اقتصادی خوبی داشت از توانایی دایورت خودش استفاده کرد و همین عملاً در کنار حالا چند تا فاکتور دیگه مثل سرمایه‌ای که در قالب طرح مارشال گفتیم به کمک اقتصاد آلمان اومده بود، اینا کمک کردن که این کشور رو از منجلاب ترسناکی که بعد از جنگ توش افتاده بود نجات بدن. اینجاست که میفهمیم داشتن مشاور خوب و باسواد و خیرخواه گاهی وقتا چطوری میتونه مسیر تاریخ رو برای یک کشور عوض بکنه. شما تصور کنید الان مثلا تو ایران به جای یه مش بادمجون دور قابچین که نه کدو تنبل دور عمام چین، 4 تا آدم حسابی نشسته بودن پای سفره به عنوان مشاور و مثلا به رهبر نظام مشاوره میدادن. مثلا به جای کیا و کسایی مثل غلام علی حداد عادل و علی اکبر ولایتی و به خصوص این آخری محمد مخبر دسفولی کاشف و سازنده واکسن برکت و معاون اول بیمثال دولت شهید هلیکوپتر که جدیدنا شده دستیار و مشاور عالی حضرت آقاش و بزرگترین نکته کارنامش از نظر خودش ایشون اینه که تو هیچ کشور درست حسابی تو دنیا نیست که سر نخواستنش و راندادنش و نداشتنش و گرفتنش اتفاق نظر وجود نداشته.
من خودم جز اولین آدم، من تقریبا به لحاظ تعدادی که رفتم تو تحریم شاید تو کشور اولی باشم، هیچ که اندازه من نه، هیچ کشوری نیست که منو تحریم نکرده باشه، یعنی از کانادا و استرالیا و اروپا و آمریکا و هر کشوری سرش به ترش ارزیده و نرزیده.
خب چنین آدمی بخواد بره به رهبرش مشاوره بده چیا میگه به نظرتون؟ واقعا وای وای از این مشاوره، وای وای از این انتخابا، وای وای از همه چی اصلا به طور کلی.
وای از این وابستگی، دل و سپردم دست شکی، دست تو که فقط با حرف میتونی کرامم کنی، راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی. وای از این وابستگی، دل و سپردم دست شکی، دست تو که فقط با حرف میتونی کرامم کنی، راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی.
تو ژاپن بعد از جنگ جهانی هم دوستان یه همچین وضعی بود و آمریکایی‌ها وقتی که ژاپن پرچم سفید رو بالا برد و شکست توی جنگ جهانی رو پذیرفت به اونجا وارد شدن و موفق شدن نهادهای مختلف و البته به شدت سنتی و قدیمی این کشور رو بروز کنن که خب حالا ما میدونیم اونم برای این نبود که عاشق ژاپن و مردمش بودن آمریکایی‌ها، بلکه اونا فکر می‌کردن که این کشور اگه بیفته تو دامن فقر و ناامنی و بدبختی احتمال افتادنش تو دامن کمونیسم زیاده، همون جوری که چین هم مثلا افتاد دیگه. اصلا هر چی ما میکشیدیم تو اون دوره از تاریخ دنیا این از این دامن کمونیست بوده. اگه این کمونیست یه دامن پاش نبود، مثلا به جاش چه میدونم شلوار پوشیده بود، فکر کنم شاید خیلی چیزا تو تاریخ عوض میشد. نمیدونم. تازه اینکه آمریکایی‌ها فکر می‌کردن یه ژاپن پیشرفته و درست حسابی خیلی خیلی بهتر میتونه به نظم نوین جهانی کمک کنه. اینه که رفتن اونجا پای کار واسطادن حسابی. اما اجازه بدید یه تجربه ناموفق و دردناک رو هم بگیم تا تصویر کلی بهتری داشته باشیم با هم از اینجور تحولات. راه دوری هم نبینیم و همین همسایه پرماجرای شرقی مملکت خودمون افغانستان که حتی وقتی تو سال 2001 آمریکا و کشورهای همراهشون از دست طالبان در آوردن و اجماع جهانی بر این قرار گرفت که با کمک به این کشور بلازده اونو به سمت پیشرفت هل بدن، نشد اونی که باید بشه. میبینیم عاقبتشو دیگه. گفته میشه از زمان تأسیس دولت جدید مورد حمایت غرب تو افغانستان، کشورهای جهان روی هم تا سال 2011 تازه دارم میگم، تا اون موقع حدود 60 میلیارد دلار به افغانستان پول داده بودن تا چیکار کنه؟ تا زیر ساخت‌های کشور رو بسازه، نیروی امنیتی و پلیس رو آموزش بده و تجهیز کنه و زمینه‌های تولید و تلاش رو برای مردم مهیا کنه تا مردم یواش یواش بتونن رو پاشون وایسن و کشور به سمت رفاه و رونق بره. این فرمولشه دیگه. منتها خب اونایی که توی دولت جدید سر کار اومده بودن تو افغانستان که از آسمون نبودن، مدیرای بومی بودن که می‌دیدن غرب داره همینجوری فرقون فرقون دسته‌های دلار رو بهشون میده تا مثلا اونا رو خرج کشور کنن. ولی خب ما می‌دونیم که توی یه سری جاها مثل ایران و افغانستان ماشاءالله هزار ماشاءالله دهان باز برای بلعیدن پول‌های بادآورده کم نیست، خصوصا وقتی پول مالیات دهنده غربی باشه. مثلا یه قلم تو سال 2011 از کابل بانک یه پرونده فساد اومد بیرون که بر اساس اون یه سری از مقامات کشور حدود 1 میلیارد دلار از پول خزانه این بانک رو مال خود کرده بودن و درسته قرض داده بودن و یک بخشی از این پول هم که دیگه نمیدونستن با چیکار کنن اضافه اومده بود رو به صورت قرضی یا پول تو جیبی یا پول تو چایی حالا شما اینو داشته باش واسه بچه‌ها و اینا داده بودن به مقامات دولتی دیگه تا کسی یه وقت خدای نکرده صداش در نیاد که فلان فلان شد داری چی کار میکنید با این پولا. حالا این تازه یه رقمش بود که سر و صدا کرد و بعد از کلی سر دادن شعاب و فساد ستیزی و حق مردم رو میگیریم و اینا، از 1 میلیارد دلار فقط حدود 180 میلیون دلارش برگشت به بانک، بقیه‌اش اصلا معلوم نیست چی شده. خب مشکل این بود که همه خورده بودن مگه اینکه خلافی ثابت بشه دیگه. یا مثلا یکی از نهادهای آمریکایی ناظر بر افغانستان گزارش داده بود که اصلا بیش از نیمی از درآمد گمرک افغانستان قبل از اینکه اصلا وارد حساب کتابای دولتی بشه و کسی بفهمه چی شد هاپولی میشه، یعنی خورده میشه یه لیوان آبم روش. اونجا اگه میخواستن برن کسی رو هم بگیرن فقط وارد یه سیکل معکوس و معیوب میشدن، چون رسما باید همه رو میگرفتن. خیلی از آمارات اون دوره نشون میده میزان فساد مالی و بخور بخور بعد از ورود کمک‌های بین‌المللی به این کشور 5 برابر شد در اون دوران نسبت به قبل و اونجا اصولاً کسی دنبال درآمد عادی نبوده، مسئولین نشسته بودن دلارهای خارجی بیاد بعد با هم تقسیمش کنن و دعواها هم توی انتخابات‌ها بیشتر سر این بود که کی سهم بیشتری از این کمک‌ها رو هپلی اپو کنه نه چیز دیگه‌ای. میگن تو این دوره وضع فساد اونجا اینجوری بوده که اگه شما می‌خواستی بری سمتی یا شغلی رو به دست بیاری اصلا وضعیت اینجوری نبودی که مثلا بری مصاحبه بدی و نمیدونم سوابق بدی و رزومه بدی و این حرفا، نه شما باید یه پولی به دست می آوردی از یه جایی و میرفتی اون شغل رو و اون سمت رو برای خودت میخریدی از بالا دستی ها. مثلا میگفتن تو فلان ولایت شغل چه میدونم مثلا رئیس پلیس خالیه و بهترین کاندیدا رو انتخاب میشه، یعنی درست مثل حراج. بهترین کاندیدا کی بود؟ حالا کسی بود که شیتیل بیشتری میداد به مقامات بالادستی تا اجازه بدن اون فردم به نشستگان بر سر سفره بپیونده. البته این در صورتی بود که مثلا جناب رئیس پسری، دامادی، خواهرزاده‌ای، برادرزاده‌ای چیزی نداشته باشه که از قبل تو نمک خوابونده باشنش برای گرفتن اون شغل. زمینای به درد بخور و جذاب هم اصولا همینجوری دست به دست می‌شده اونجا. مثلا یه زمین اوکازیون یه جا بوده، 2-3 تا اداره دولتی می‌افتادن به جون هم تا زمین رو از چنگ هم در بیارن، بعد حالا مثلا یکیشون موفق می‌شد، تازه بعد می‌رسیدن به قول مرحله آخر که یه نهاد امنیتی اسلحه به دست که لبخند زنان میومد زمین رو مال خود می‌کرد و همینجوری ماجرا پیش می‌رفت تا بالاخره آخرین نهاد یا فرد قدرتمند اون زمین رو مال خودش بکنه و اون زمین بدبخ آروم قرار بگیره، چون پوست شده بود بس که دست به دستش کرده بودن. ماجرای این بخور بخورا انقدر شدید بود که تو سال 2014 یه جنرال آمریکایی گفته بود که بابا مشکل افغانستان نمیدونم طالبان و مداخلات پاکستان و ایران و این حرفا نیست، مشکل افغانستان فساد و سیری ناپذیر مدیران بومی مملکت که لامصب و سیرمونی ندارن از دنبست که دارن میخورن اونجا و مردم بیچاره رو رسما گذاشتن سر کار اینا. این بالا رفتن چند برابری آمار فساد در دوران پسا طالبان بنا به گفته بعضی از تحلیلگرا انقدر زیاد بوده که باعث شده بود یه سری از مردم افغانستان با دیدن این بخور بخورها دلشون برای طالبان تنگ بشه اصلا، چون حداقل وقتی طالبان بود دیگه کسی کمک خارجی به این کشورها نمیکرد، دیگه کشورهای خارجی به افغانستان کمک نمیکردن و پولی اصلا نبود به اون صورتی کسی بخواد بخورتش. متاسفانه این فساد به شکلی تو زندگی روزمره مردم تنیده شده تو افغانستان که تو سال 2012 یه مطالعه ای تو این کشور صورت گرفته بود که نتایجش حیرت انگیز بود و طبق اون حدود 70% مردم نظرشون این بوده که اصلا رشوه دادن به کارمندای دولت و کسایی که مناسب مهم دارن برای اینکه کارت راه بیفته طبیعی این کار و خب باید بدی دیگه، وگرنه کارت انجام نمیشه که. متاسفانه تا فکر خود ما ایرانی ها هم همین هست کم و بیش، و خیلی همون یه وقتایی که کارمون گیر میکنه و بین این که برای انجام یه کاری به متصدی مربوطه رشوه بدیم یا باهاش در بیافتیم راه اول رو انتخاب میکنیم دیگه. من خودم یادم تو سال 1376 رفته بودم کارت پایان خدمتمو بگیرم، بعد عکسم با موی بلند بود جای شما خالی، که خب طبیعتاً موی بلند قابل قبول نبود اون موقع، فتوشاپ و اینجور چیزا هم که قرمش برام هنوز اختراع نشده بود. بردم عکس رو دادم به یه عکاسی که روتوشش کنه خیر استرش، یعنی منو توی عکس کچل کنه. چشمتون روز بعد نبینه استاد عکاس موقع روتوش یه پاشو گذاشته بود این بر کله من، یه پاشو گذاشته بود اون بر کله من و رسمن بود تو سر ما. حالا ما رفتیم این عکس دادیم به یه استواری تو کارگزینی که مثلا کارت پایان خدمت ما رو صادر کنه برامون. یارو استواره تا عکس دید شروع کرد به عید ناله که ای باب اگه من عکسو ببرم تیمسار ببینه بازداشتم میکنه و میپستم زندان و این حرفا و خودت هم اصلا اضافه خدمت میخوری یا اینا. این وسط یه پاکت خالی هم جناب استوار گذاشت لای پرونده ما و یه چشمکی هم زد و برش گرد اون مدارکو به سمت خودم. خلاصه ما هم پیام مربوطه را گرفته، خود و پاکت خالی را به دستشویی منتقل کرده، یه اسکناس 2000 تومانی تا نخورده را وارد پاکت کرده و کل پرونده را بدون هیچ گونه تغییری در عکس فقط به انضمام اون پاکت به استوار پاکتیان برگردوندیم. و قدرتی خدا نه تنها با اون 2000 تومن تیمسار بازداشتش نکرد که اون عکس زایه که توش کله من با لکه‌های سیاهی مزین شده بود تا همین چند سال پیشا روی کارت پایان خدمت بنده رخ نمایی میکرد. ولی اینم از اعترافات من که بگم آره مردم بیچاره هم فرقی نمیکنه کجا باشن، افغانستان یا ایران یا هر جا، یه وقتایی توی چرخهای بوروکراسی بیمار و بخور موجود چنان گیر میکنن که برای نجات خودشون چاره جز تن دادن به رشوه و پولچایی و این چیزا ندارن. خلاصه دوستان اینا رو گفتم تا اینم بگم که فرق میکنه کشور با کشور، فرهنگ با فرهنگ، و فقط با ریختن فرغونی پول و پله همونجوری که مثلا توی طرح مارشال در اروپا اتفاق افتاد هیچ کشوری لزومند وضعش درست نمیشه اونجوری که باید درست بشه. اصلا در این مورد خاص برخلاف نصف موسیقی‌های کره زمین که میگن همه چیه میدونم با بهترین یار و خفن‌ترین دلدار و مطمئن‌ترین اطوار و شیرین‌ترین احوال درست میشه، نمیشه آقا، نمیشه خانم، دیدم که میگم چیزای دیگه میخواد والله. ممنونم ازتون که به اپیزود 59 از پادکست خودتون چوکی با تاریخ هم تا منتها الیه تهش گوش کردید. ممنون میشم که این پادکست رو اگه مالیه به درد میخوره، اگه چیز به درد بخوری توش هست به بقیه هم معرفی کنید، بلکه هم دوره هم سفید بخشیم به حول قوه غیر الهی. یکی از رفقای سند به نام شوخی با تاریخ توی کامنتای کست باکس برام نوشته بود که دیروز تو بیمارستانمون دوتا نیروی خدماتی با هم دعواشون شده بود، بعد این یکی به اون یکی داشت میگفت اون ود ود قدرت تو بذار کنار تا مشکلت برطرف بشه. من چی بگم الان؟ به عنوان کسی که سند اختراع وجود قدرت تو تاریخ به نامم ثبت شده، واقعا الان یعنی باید افتخار کنم به خودم؟ یعنی پس فردا تو تاریخ میگن ادیسون برق را اختراع کرد، گراهام بل تلفن را ساخت، این جلالم وجود قدرت رو به جهانیان معرفی کرد. عجیبه واقعا. واقعا احساساتم الان ناگفتنیه و وجود خودم هم به حرکت در اومده دورتون شما، ولی من همیشه سعی میکنم بر وجود خودم غلبه کنم، نگران نباشید. به هر حال من از راه دور دست این دو دوست خدماتی عزیز رو میفشارم و به عنوان پدر وجود ایران خسته نباشید عرض میکنم خدمتشون و ازشون میخوام که با هم دوست باشن و با وجود هم کاری نداشته باشن، بذارن هر کی کار خودش رو بکنه، وجودا هم به کسی وفا نکرده. دوستان همینجا از صاحب همه وجودای فنی و صوتی و مهندسی این پادکست شهرام ابراهیمی عزیز هم تشکر میکنم که هر هفته تا پای جان زحمت ردیف کردن این پادکست رو میکشه و بس دیگه، سرتون رو خوردم، پولشم نمیدم. برید دنبال زندگیاتون و فقط از کنار برید، مبادا لباستون به قسمت‌های تلخ و سیاه و چرک و ودودآلود تاریخ بسابه.